آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش زیرزمین و جناب آقای حسن اسدی کارگردان نمایش.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب تیوال.
سپاسگزارم جناب اسدی عزیز. بفرمایید که چگونه متن به دستتون رسید؟ برخورد اولیه متن در ذهن شما چگونه بود و چطور شد که تصمیم گرفتید که نمایش زیرزمین رو، در حقیقت نمایش نامه زیرزمین رو به روی صحنه ببرید؟
ببینید، من مسائل اجتماعی، در واقع اون اتفاقاتی که تو درون آدم ها میفته و اکشن های واقعی هستش، اینها برام همیشه جذابیت داشته و شاید نزدیک 30 متن رو جستجو کردم تا اون چیزی که دوست دارم رو پیدا بکنم. یه تیمی بودن از دوستان لطف می‌کردن، متن‌های زیادی رو میخوندن، پیشنهاد میدادن. در نهایت من رسیدم به 3 متن که 2 متنش از جناب آرش عباسی بود، هر دو توی در واقع همین مجموعه زیرزمین که به انتشار پیدا کرده. و زیرزمین رو که خوندم دیدم همون چیزی که دوستش دارم، متن رو خیلی دوست داشتم.
برخورد اولیه رو به این لحاظ پرسیدم که زمانی که متن رو میخوندید شکل رئال نمایش در حقیقت جذبتون کرد و تصمیم گرفتید که نمایش رو به همون شکل شاید نمایشنامه رئال کار بکنید، یا به فرمت های دیگه هم به ذهنتون رسید؟ قالب نمایش چطور شکل گرفت؟
من خودم احساس میکنم که خود متن به شما قالب رو میگه. من خیلی سعی کردم که ببینم آیا به فرم دیگه ای همیشه اجرا کرد. مثلا الان خیلی مد شده که فیلم برمیدارن، یه قسمت هایی از کارو از فیلم هم استفاده میکنن، وسط نمایشی و فیلمشون میدن، اولش آخرش تیتراجشون رو با فیلم میرن. خیلی فکر کردم، اما دیدم واقعا جا نداره، یعنی این کار جا نداره که من بخوام به فرم دیگه اجراش بکنم. همین فرمی که خودش داشت، این فرم زندگی معمولی، همین چیزی که در واقع دوره بر ما هستش. میدونید واقعا من خودم با در واقع محتوا برام حرف اول رو میزنه و فرمی که متناسب با محتوا باشه. متاسفانه من شاهد این هستم که الان این اتفاق افتاده که بعضیا فرم رو تقدم میدن به نسبت به محتوا. یعنی شما میرید تو نمایش میبینید خیلی فرمالیستی، اصلا فرمای خوب اما نه ربطی داره به ماجرا و اصلا تماشاش ارتباط برقرار نمیکنه. من واقعا یکی از صحبتایی که شاید با همکارای خوب خودم داشته باشم اینه که اگر میخوایم در واقع تماشاچی تئاتر رو زیاد بکنیم، یه جوری صحبت بکنیم که همه بفهمن. حتی مادر منم اگر اومد این نمایش رو دید متوجه بشه. اینی که یه عده بیان نمایشی رو ببینن بعد سردرد بگیرن و بعد چیزی هم متوجه نشن، به نظرم میاد که اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست.
زمانی که تماشاگر سالن نمایش رو ترک میکنه، دنبال چیز یا گرهی نباشه که به اصطلاح به فهم ماجرا، به فهم اون نمایش کمک بکنه و همه چیز در اختیارش قرار گرفته باشه و نکته‌ای در ذهنش اون معنا وجود نداشته باشه. یعنی دنبال نکنه که حتما بخواد بفهمه که اون نمایش از اون فرم در حقیقت چه چیزی رو قرار بوده استخراج بکنه.
بله، ببینید این که یه نمایش آدم رو به فکر در واقع وادار بکنه خیلی خوبه، درسته. اینی که آدم ها بیان درگیر بشن، فکر بکنن در موردش. و من خودم همیشه یه فیلمی که یا یه تئاتری که خوشم میاد میخوام ببینم که این چطور بوده، نگاه میکنم اینم چند روز تونسته منو با خودش ببره. کارهایی که همون موقع نگاه میکنی فراموش میشه واقعا کارهای عمیقی نیست. ولی وقتی شما یه فیلم رو میبینید، باهاش زندگی میکنید، میبینید یه هفته، دو هفته، سه هفته، یا نمایشنامه رو میبینید و باهاش درگیر میشید، به شکل دیگه در واقع اون کار خودش رو انجام داده. بعد طبیعیه که باید یه فیلم، یه نمایش و موسیقی ما رو به فکر ببره. اما اینکه بعضی وقتا شما هر چی فکر میکنید به هیچ جا نمیرسید، بعضی از این نمایشایی که میبینید متوجه این. و خیلی ها هم خجالت میکشن بگن آقا ما چیزی نفهمیدیم، یعنی فکر میکنن که باید حتما یه فیگور روشن فکرانه گرفت و بگه مثلا عجب کاری بود، عجب مثلا نمایش خوب بود. این البته این چیزی که من میگم، اصلا نمیخوام کارهای درستی که انجام میشه تو این زمینه رو نقد بکنم. خیلی جا هست فرمای خیلی خوب هست، کارهای خیلی خوب دارن انجام میدن، هم بچهای جوان هم کسایی که پیشکسوت هستن. ولی بعضن این رو مشاهده کردم که شما میرید مواجه میشید با یه چیزی که همش فرمه، همش در هر چی فکر میکنید چی پیدا نمیکنه داخل.
آقای اسدی عزیز، شما در بازیگری سابقه طولانی دارید در عرصه‌های مختلف، دوست دارم بدونم دو پرسوناژ این نمایشنامه رو و بازیگرانش رو چطور انتخاب کردید؟
من در واقع دوست داشتم که شیوه بازی بازیگرم به خاطر احترامی که به زنده‌یاد حسین پناهی در واقع برش قائل هستم همیشه و جایگاهی که ایشون داره، من خیلی وقتا ایشون رو میدیدم. خیلی تلاش کردم که بازیگر رو پیدا بکنم که حتی بتونه ایشون رو کپی کنه، یعنی بیاد کپی کنه وقتی تماشاچی من نشسته یه لحظه آقای حسین پناهی.
منی قائل نبودی؟
آره نه ایش. اما خب عملا این اتفاق نیفتاد، بازیگرهای زیادی اومدن، من تست گرفتم ازشون، مخصوصا آقایون. کار آقایون سخت‌تر بود، یعنی کار بازیگر مردم خیلی سخت‌تر. به خاطر همین از یه شیوه دیگه استفاده کردم، با در واقع بعد از اینی که شاید بگم 15 نفر برای این کار اومدن و تست دادن و من در رایت آقای علی خونساری رو احساس کردم که خیلی نزدیک به متن هست، بعد تازه ما با ایشون بلند شدیم رفتیم مرکز نگهداری معلولان ذهنی، از نزدیک اینا رو دیدیم. علی با اینا مدت ها زندگی کرد، حتی تو یه روز 60 نفر از اینا رو برد تموم کرد باهشون، چون اینا روزهای مشخصی رو تو هفته در واقع دارن که یه روز در میون ظاهرن اینا تو مرکز نگهداری که تو قلهک هست و بد نیستش که بینندهای تئاتر ما و همه مردم اونجا هم سر بزنن و اونا رو هم از نزدیک ببینن. با ایشون رفتیم اونجا و بعد ایشون مدت ها با اون آدم ها زندگی کرد تا بتونه نکات ظریفی رو در واقع از دل رفتارهای اینا پیدا بکنه و اینجور ادامه دادیم کارمون رو. واقع قضیه.
آقای اسدی عزیز، شخصیت مانی چگونه است؟ در حقیقت این پرسوناژ رو آقای عباسی خلق کردن یا خودتون در تحلیل و میزانسن هاتون شکل دادین؟ ظاهرن از عقل بی بهره است پرسوناج مانی در نمایش، ولی در حقیقت نگاه در حقیقت خیلی خاصی داره، گاهی نگاه فیلسوفانه ای داره. شخصیت مانی چگونه شکل گرفت؟
دقیقا همینجوره. مانی یه آدم علاز ظاهر ساده لوحی به نظر میرسه، اما شیدا هست، کسی هستش که از همون اول در واقع میدونه چه اتفاقی قراره بیفته و ممانعت میکنه، سعی میکنه که در واقع مانع بشه از اینکه مثلا اتفاقی به اسم خیانت
نهیبی باشه.
بله دقیقا همینجور سعی میکنه معنهای مختلف در واقع من کنه با زبان بی زمانی، با زبان خودش، با شیوه خودش، با مکانیزم های دفاعی خودش. ما میدونیم که همه ما در شرایط مختلف در واقع اجتماعی و احتمالاً جایی که دچار هیجان میشیم تا جایی که استرس میگیریم، همه ما این مکانیزم های دفاعی ویژه خودمون رو داریم. ساده ترینش اینه که بچه که امتحان داره از ترس امتحانش تب میکنه. خب اینم در واقع این شخصیت رو در واقع آقای عباسی خلق کردن. من امیدوارم که تونسته باشم که اون شخصیت رو در واقع اینجا روی صحنه هم به همون شکلی که آقای عباسی در واقع خلقش کردن زندش کرده باشیم و بیشتر جون بهش داده باشیم، درست اجرا کرده باشیم. یه همچه آدمی هستش دیگه.
و به عنوان سوال پایانی میخوام از موسیقی نمایشتون بفرمایید. موسیقی نمایش یک کاراکتر ویژه داره، شاید اون هم چند نوع حس متفاوت رو القا میکنه به تماشاگر. شاید من برداشت خودم رو عرض بکنم، حس ترس، تنهایی، غربت، یه حسای متفاوتی رو همزمان داره به تماشاگر حسش رو القا میکنه. موسیقی نمایش تو شکل گرفت؟
دقیقا فرمایش شما درست هستش که من خیلی رو موسیقی هم فکر کردم. من رشته تحصیلی موسیقی هستش، دانشگاه موسیقی خوندم، اما موسیقی این کار رو خودم نساختم، ولی فکر کردم و یه دوست عزیزی به نام صابر جعفری که ایشون هم در واقع از آهنگسازهای خوب ما هستن و جوان هستن و ایده های خوبی دارن، با ایشون صحبت کردم. من در واقع همین فرمایش شما کاملا درست است. این تنهایی رو ما میتونستیم ساز زنده بیاریم، میتونستیم چند تا در واقع ساز استفاده بکنیم یا ارکستراسیون دیگه میتونستیم داشته باشیم، اما ما فکر کردیم که هرچی خلوتتر باشه و عرض کنم به حضور شما هرچی موسیقی صدای درون آدم ها باشه، این کمک بیشتری میکنه که ما بتونیم به اون مفهومی که میخوایم برسیم.
ممنونم جناب اسدی عزیز که وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام شماست.
من تشکر میکنم از همه کسایی که سعی میکنن چراغ تئاتر رو روشن نگه دارن، همین از تمام کسایی که دستن در کار هستن، مخصوصا دوستان تیوال. تئاتر یکی از نیازهای فکری در واقع ما هست، باید تو سبد فعالیت‌های فکریمون، فعالیت‌های فرهنگی و هنریمون جای بگیره، ولی کن به نظرم خیلی توفیق زیادی مجموعه کسایی که کار میکنن و اینها پیدا نکردیم که بتونیم ارتباط مردم رو خیلی زیاد بکنیم. باید خیلی بیشتر از اینی که هست این توجه به سمت تئاتر بشه. امیدوارم که همه دست به دست هم بدیم، اتفاقای خوبی بیفته.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از شما همراهان عزیز هم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی، آوای تیوال.